خب بحث سر این بود که آیا اگر وکیل وکیل مستقل در تصرف مالی باشد، موکلین چون این وکیلی در فرض حضور در مجلس هم حق خیار خواهند داشت یا خیر. برخلاف وکیل قبلی که خیار خود وکیل مشکوک بود چون خیلی وکیل ضعیفی بود، اینجا خیار موکل این وکیل که مشکوک میشه چون خیلی وکیل قویه، یعنی انقدر وکیله که دیگه موکله داره یه جورایی به محاق میره و ولایتش بر خیار مشکوک شده. لذا اینجا واقعا در وجود خیار برای موکل دغدغه بیشتری وجود دارد نسبت به خیاری که در وکیل نوع قبل برای موکل قائل شده. یه وجه همون بحث تبادر از نص که نصوص وقتی میگویند بیعان منظورشون متعاقدانند و موکل ها در اینجا متعاقد نیستن، عقد رو کی منعقد کرده؟ به طریق اولا اینجا موکل متعاقد نیست، یعنی اینجا موکل از صدق عنوان عاقد بیشتر فاصله گرفته، چون اونجا وکیلش فقط کلاله بود، یه ابزاری بود که ادب ادمی کرد، اینجا وکیله دیگه وکیلیه که بند و بیل و مقدمات و مؤخرات وکالت و عقد بیع همه رو به عهده او گذاشت. لذا آقای موکل از صدق عنوان متعاقدن بیشتر دور می شود و فاصله می گیرد. و همون بحث حنس قسمی که اونجا داشتیم اینجا مطرح میکنن که اگر کسی گفت من هرگز خانه عمران میفروشم، اگر بده وکیل بفروشه حنس قسم نکرده. این دوتا وجه میشن وجه چی؟ این که موکل ها خیار نداشته باشن. در مقابل این است که نه آقا، ما در از ادله استفاده میکنیم که حق خیار حقیست برای صاحب المال، مالک المال، و اینجا مالک المال همین موکله و این نوعی ارفاق شرعیست برای مالک. بنابراین اگرم میبینید به وکیل اجازه جولون دادن میدین، این نیابتن انل مالک این اجازه رو پیدا میکنه، نباید جب بگیرتش و پارو از گلیم خودش درازتر بکنه و افراد و تفنه هم با جایت بنشین که هر که جایی دارد تو هرچه داری به برکت چیه؟ موکله. حالا میتونه اونو بذاری کنار خود تنهایی. یه روایت خیلی عجیبی داریم، حالا یادم اومد بگم، خیلی عجیبه، نمیدونم حالا علما رو این نکته این روایت تعمل کردن. امام سجاد علیه السلام توی مقایسه کلام و سکوت معروف روایت داریم که میگن کلام بهتره یا سکوت از حضرت میپرسن، که از اون روایت برمیاد با اینکه ما فکر میکنیم که سکوت بهتره، حضرت چند دلیل میارن برای اینکه کلام بهتره، آخرش میگن من شمس و قمر رو با هم یکی نمیکنم، من شمس و قمر رو با هم یکی نمیکنم، لست و لعدل بین الشمس و القمر. بعد میگن شما فضل سکوت رو با کلام میفهمی ولی فضل کلام رو با سکوت نمیفهمی. خیلی نکته جالب. میگم چیش عجیبه؟ عجیبیش اینجاست، ظاهرا تشبیه به این نکته نجومی خیلی مدرنه که اون موقع اصلا اینجوری نگاه نمی کردن که خورشید ذاتن فضل دارد ولی قمر از نورش از خورشید میگیره، چون تحلیلی هم که حضرت دارن با همین میسازه. خیلی نکته، اون دوره ظاهرا این معلوم نبوده دیگه، اجرام سماوی معلوم نبوده که این نورش رو از خورشید داره. من اینجوری تو ذهنم که این خیلی وقت نیست کشف چی؟ نور سرد داره، یعنی اونو منبع نور میدونستن. و این نکته قابل تعملی که حالا برای اجازه علمی اهل بیت و اینا هم چه بسا قابل استفاده باشن. میخوام اینجا همینو استفاده کنم که موکل خورشیده، وکیل چیه؟ ماهه لست و لعدل بین الشمس و القمر شون نباید این دو تا رو با هم بیفاسه بود. چه استفاده ای؟ احبت چه استفاده. خب این یه نکته. نکته دوم هم قبلا توی استدلال ها بود که ما یادتون باشه میگفتیم ثبوت حق خیار برای وکیل نیابتن عنل موکل است. وقتی که موکل خود حضور داشته باشه تو مجلس عقد به حق خیار اولاست نسبت به وکیل، مگر اینکه کسی از البیعان بالخیار استفاده کند که مباشرت العقد در ثبوت حق خیار موضوعیت دارد و غیر مباشر نمیتونه حق خیار داشته باشد، ولکن هازا امرون بعیدون که از این روایت استفاده بشه. لذا خود مرحوم شیخ وجه عرضم به حضور شما اخیر که ثبوت حق خیار برای موکل باشد را تقویت میکند و میگوید به نظر ما همونجور که موکل در عقد قبلی حق خیار داشت، اینجا هم حق خیار دارد طبیعتاً به شرط حضور در مجلس عقد. وقت اتفاق خوشمزهی که اینجا میفتد نسبت به این قبیل وکیل ها، در خصوص این قبیل وکیل ها در یک عقد واحد گاهی اوقات چندین و چند نفر به طور همزمان چه دارند؟ حق خیار دارند، خیار مجلس دارند. گاهی اوقات از یک طرف بیش از دو نفر حتی سه نفر. چطور؟ طرف وکیل، وکیل در توکیل هم هست. بله؟ خودش میتونه عقد انجام بده، میتونه توکیل به دیگری هم بکنه. عملاً موکل که خوب داره مالک است، این وکیلم چون متولی عقد بوده منتها با استفاده از یه وکیل، اینم حق خیار داره. وکیل الوکیلم چون مباشر اجرای عقد بوده او هم حق خیار پیدا میکنه همزمان. الان اون وجوهات شرعی و اینا اینجوریه دیگه، این علما به صورت سلسله‌ای از ولی فقیه بگیری تا میره توی شهرستانی که اینا های وکیل و وکیل وکیل و وکیل 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 میشن همجور میرن. اگر پس کنم اون وکیل 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 در پایان این سلسله یک عقدی رو روی یکی از عین یکی از وجوهات شرعیه منعقد کرد و اینها در دیدار رهبری با هم بودن، یعنی اون آقای شهرستان با آقای استان با آقای منطقه با آقای اصلی همه یک جا بودن، همه اینها میتونن چیکار کنن؟ این عقد رو از یک طرف امضا یا فسخ بکنن. نکته مهمی که اینجا باید بهش دقت بشه اینه، در این چند مرتبه وکالت و ولایت بر امر عقد اگر یک نفر امضا کند دیگه حق امضا و یا فسخ از دیگران گرفته میشود. یک نفر از این سلسله اگر این کار انجام بده بقیه از دور رقابت ها چی میشن؟ حذف میشن. دوستان ما یه قانونی داشتیم یقدم الفاسق علی المجیز، یعنی یکی فسخ کرد یکی اجازه داد، همیشه چیکار میکنیم؟ حق فسخ رو بر حق اجازه. اون قانون اینجا پیاده نمیشه، چون اون قانون دوستان مال دو طرفه، جایی که یک طرف اجازه میکنه یک طرف. الان ما داریم در مورد یک طرف و تعدد حق خیار در یک طرف صحبت میکنیم. تعدد حق خیار در یک طرف به این معناست که هر کدوم از اینها میتونن تعیین تکلیف کنن، ولی یک بار برای همیشه یا امضا کنن یا چیکار کنن. اگه یک کدوم از اینها امضا کرد تمام شد، حق خیار بقیه هم چه میشوند؟ ساقط میشوند و آقای طرف مقابل مسخره اینا نیست که یکیشون میگه آقا من امضا کردم، اون یکی البته صبر کن من تصمیم بگیرم که من امضا کنم یا نه. نه، هم که یکی امضا کرد اون طرف مقابل میتونه عقد از طرف او حق خیارش رو ساقط شده بدونه. این تفاوت بین اون قاعده و اینجاست که این نکته مهمیه. دوستان انشالله ملاحظه کنم به درد نمیتون شفایی میخوره، واقعا جا داره کسی اگه بخواه نمیتون شفایی بگه اینجا طلبه رو گیر بندازه و بگه اون قانون تقدیم حق فاسق بر مجیز چه میشود. ببینید و هل یثبتو این حق خیار برای این خیار برای این وکیل نوع دوم للموکلین ایزن، البته باز بهش همون شرط معروف مع حضور هما کما تقدم همین تذکره، آیا برای موکلین هم ثابت می شود در فرض حضورشون در مجلس عقد همونجور که تو تذکرم بود؟ اشکالون، محل اشکال است. یک، این وجه عدم ثبوته. یک، من تبادر المتعاقدین من الناس، روایت میگه البیان، البیان منظور متعاقدین است، یعنی خود وکیل ها، موکل دیگه دخالتی در این خیار نه. دو، و قد تقدم عدم و حنس الحالف علا ترک البیع به بیع وکیله. گفتیم کسی که قسم خورده که هرگز بیع انجام نده، اگه وکیلش بره بیع انجام بده حنس نکرده. این دوتا میشن وجه عدم ثبوت حق خیار برای موکل در این نوع از وکیل. دو، وجه دوم، و من ان، خود این ترکیبی از دوتا وجه، و من ان المستفاد من ادلت سایر الخیارات و خیار الحیوان المقرون به هذا الخیار مجلس فی بعض النصوص، اونچه که از همه ادله سایر خیارات و من جمله خیار حیوانی که همراه این خیار در کنار این خیار قرار گرفته در بعضی از نصوص، اونچه که از اینا استفاده می شود، کون الخیار حقا لصاحب المال که شرع ارفاقا له، یک حقیه برای صاحب المال به عنوان ارفاق برای صاحب المال تشریح شده. حالا شما میخواید صاحب المال رو از این ارفاقش محروم کنید، این چه حرفیه؟ دو، و ان ثبوته للوکیل لکونه نائبا عنه یستلزم ثبوته للمنوب عنه بلکه به طریق اولا، وقتی که ما این خیار رو برای وکیل قائلیم از این باب که وکیل نائب موکل و مالک اصلی است، خب این مستلزم این است که این خیار برای منوب عنه هم به طریق اولا ثابت بشود، به همون دلیلی که عرض کردیم اینجا در واقع بل اصاله است، اونجا بل عرض و بل نیابه. مگر کسی الا یدیود دعامت خلیت المباشره للعقد، مگر کسی از اون روایات استفاده کند دخالت چی و مباشرت عقد رو، که اگر اینجا باشه فلاحی از بطول غیر المشاور، که این دوستان این الا یدیود در واقع همون وجه الفه که گفت تبادل المتعاقدین من الناس، این الا ان یدعا عبارت اخرای همون تبادل المتعاقدین من الناس است که میگفت آقا از این نصوص چی در میاد؟ فقط خصوص متعاقدین، و منعناه و قبلا هم اینو مناقشه کردیم که همچی تبادلی نداریم که خصوص متعاقدین. اونجا چیستره؟ مستبعدتره، چون کل آل افسرپان اگر این هست هیچی از خودش نداره. این حد درن این وکیلی که داریم میگیم یه اختیار و مایی فل جمله بهش دادن، یه اجازه برای ولایت بر عقد، اون که هیچ، اون کل نقاله، فقط یک زمزمه لسانی. ولیکن لذا مرمون شیخ هم میگن ولیکن الوجه الاخیر لا یطلو هم بودن، این الوجه الاخیر به این لن یدعا نزنید دست ما رو خوب کنید، الوجه الاخیر در اون الف و بی که یک و دوی که درست کردیم ذیل اشکالون و من ان المستفاد، آره که دلیل ثبوت باشه، هم من ان المستفاد. خب و این عیزه، حالا که گفتیم خیار برای موکلون ثابت می شود، حالا که تقویت کردیم که موکل هم خیار داشته باشد، فقط یتحقق فی عقد واحد الخیار لأشخاص کثیره من طرف واحد او من الطرفین. هرچه بنده جلوتر میرم این دقت‌های مرحوم شیخ بیشتر بنده رو شگفت زده میکنه. ببینید ما باشیم کمی که من تو توضیحم همینجوری این مسامحه رو کردم، گفتم چند خیار ممکنه در، ولی شیخ ببینید میگه قد یتحقق فی عقد واحد الخیار منطاله اشخاص کثیره، یک خیاره منطقه چند نفر همزمان این خیار رو میتونن اعمال کنن. اینا مسامحاتیه که باید حواسمون باشه. فکلون حالا من طرف واحد او من طرف این، گاهی اوقات از یک طرف واحد، گاهی اوقات از دو طرف، خیار برای دو طرف برای چند نفر. توی یه همچی فضایی فرض کنید سه نفر این و سه نفر اون و شش نفر همزمان خیار مجلس دارن، یک مجلس با شش خیار، البته باز بخوام دقیق تر بگیم با دو خیار مجلسی که توسط شش نفر قابلیت اعمال دارند، اینجا چه کنیم؟ میگه فکل من سبق من اهل طرف الواحد الى اعمالهی نفده و سقط خیار الباقین به لزوم العقد او به انفساخه، اگر هر یک از اهل طرف واحد بره سراغ اعمال خیار. اعمال خیار دوستان اعم از امضا یا فسخ، اعمال خیار این به کار بستن خیار، خود به کار بستن خیار. گاهی وقت شما خیار تو اعمال میکنی و فسخ میکنی عقد رو، که معمولا ما از اعمال خیار میگیم، گاهی وقت نه اعمال خیار میکنی چیکار میکنی؟ اسقاط خیار و امضای عقد میکنی، فرق نمیکنه. هر کسی از اهل طرف واحد سبقت جزء اعمال خیار نفذه، این اعمال نافذه، و سقط اخیار الباقین، حالا یا به لزوم العقد او به انفساخه، خیار باقی مانده یا اون طرف واحد، دقت شود خیار باقی، نه همه باقی مانده ها هم از یک طرف و دو طرف، نه خیار باقی مانده های اون طرف واحد ساقط می شود، حالا یا با لزوم عقد اگر عقد را امضا کند، یا با انفساخ عقد اگر عقد را فسخ کند. اینجا معلوم میشه که اون اعمال خیار اعم است از امضا یا فسخ. اشکال نداره، حالا این مشکل ایجاد نمیکنه، مشکل بیشتر تو اون جنبه‌ایه که این طرف امضا کرده باشد اونا نخوان، یعنی شما بگید منفسخ رو نمیشه فسخ کرد، ولی ممضا رو میشه فسخ کرد. قبلا به ما گفتن یقدم الفاسخ علل مجیز، اصلا مرحوم شیخ اینا رو گفته برای این تیکش، لذا بلافاصله میگه ولیس المقام من تقدیم الفاسخ علل مجیز، اشتباه نشه، اون قانون فاسخ علل مجیز مال اینجا نیست. چرا؟ اون مال جایی که این دو تا حق در دو طرف هستن، ما داریم در فضای بحث میکنیم که در یک. لذا مرحوم شهیدی تو حاشیه‌شون توی نسخه‌شون اینجوری دارن، فإن تلک المسأله فی ما اذا ثبت للجانبین و هذا فرض من جانب واحد. اینجا ما تو جانب واحد چی می‌گیم؟ این نفر از یه نفر مجیز باشه، اونجا خود یقدم الفاسق علی المجیز، بله. اما ما داریم توی سه نفر یه طرف بحث می‌کنیم، تو این یه طرف هر کاری هر کی بکنه همونه. اینجوری بگم براتون، یک بار برای همیشه این جمله رو، در وکلا از طرف واحد یک بار برای همیشه حق تصمیم گیری داری. یه نفر میتونه بیاد کل معامله رو امضا بکنه یا برای همیشه دیگه تموم شد. غیر واحد اینه که این طرف میاد اجازه میکنه و اون طرف اونوری، حالا خودش یا وکیلش یا وکیل الوکیلش، میگه من میخوام فسخ کنم. اینجا یقدم الفاسق علی المجیز، اینو من جانبینه، اون قانون مال من جانبه، من جانبه واحد یک بار برای همیشه حق قابل اعمال است. اونا دلیل میخواد. چون اون واقعا ولایت اصلا همونجا خلاف ظاهر خود شما یه جوری نمیشد از اون حکم که همزمان اینا نمیشه. خب ما یه جوری میشه، یعنی نیاز به دلیل داره، میخوام اینو بگم، ولو یه جوری که نشه به طرف توجه به خود ساختگی که دارید اینا. نه ممکنه اعمال ولایت کنه اشتباه نشه، خوب دقت کنید اینا رو قاطی نکنید. یه وقت آقا مقام معظم رو ولی فقیه میبینی که این آدم امضا کرده، این به صلاح نیست، چی از ولایت خودش اعمال میکنه، معامله حکم رو فسخ میکنه، کمون که این کار کرده، این قراری ضراری چی فسخ میکنه. غیر از بحث اعمال خیار مجلسیه که آقا داشتن، قاطی نفر میگید حالا بازه من حزب اللهی هم میشید و بله آقا ولایت خودشون امضا کرده، بله. نه آخه میگه که آقا هم نمیتونه فرض کنه، آقا خیار مجلسشون ثابت شد، ارواح اونا فدا، اون به جای خودش. بله از باب اعمال ولایت میتونم ولایت فقیهشون اعمال کنم، این معامله غرریه ضرریه چیه من فرض کردم، اون بحث دیگری. خیار مجلس با اعمال وکیل 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 شهرستانی آقا هم چه میشود؟ دیگه خیار مجلس ثابت میشود. اون شهر هم نخورده باشید چه مجلس با هم نفرده باید موکل میگه این که مثلا خیار مجلس نمیتونه، بگید خیارات دیگه، بگید مقبونم، بگید عید داره، خیار مجلس تمام شده، یک بار برای همیشه قابل استفاده است، یک بار مصرف است. ده بخ بخ نداره باری کرده، چون یک خیاره باری کرده، همین این که گفتم شیخ دقت داره ثبت الخیار لاشخاص کثیره، این به درد ما چند خیاره در موازی نیست، یک خیار است قابل اعمال و استفاده، یک بارم بیشتر قابل استفاده نیست. خب اما این حواشی مرحوم شهیدی هم دوستان جالبه، قویاً این احساس میشه که مرحوم شهیدی بیانهاشون واقعا نوعی حاشیه بوده، یواش یواش به مرور وارد متن شده به بعضی از نسخ. الان اینا شینا میدونید مال مرحوم شهیدیه و اینا توضیحیه، خیلی خیلی جامع اتفاق نسخه شین میفته. ثم یادتون اون بحث چیز حکم وضعی انتزاعی از حکم تکلیفی، معمولا مرحوم شیخ خودشون تذکر به این معنی جای دیگه ندادن توی مکاتب، ولی مرحوم شهیدی آورده اضافه. خب ثم علل مختار من ثبوت ایلل موکلن. حالا طبق نظر ما که قائل به ثبوت خیار مجلس هستیم برای موکلین، هم اینجا کی باید از کی جدا بشه تا خیار تمام بشه؟ چهار وجه مرحوم شیخ مطرح میفهم. البته بعضی از این وجوه قبلا شما فهمیدید که این وجوه وجوه درستی نیستن، اما مرحوم شیخ به عنوان استقصا و تتمیما للکلام و فائده کلام اینا همه رو ذکر کرد. احتمال اول این است که ما تمام ملاک رو تفرق موکلین بدانیم ان مجلس هما، کاری به مجلس العقد بگید نداشت، بگیم چون اصالت با اینهاست، اینها شمسند و بقیه قمر، اینا رو ملاک قرار بده، اینا از هم نباید جدا بشن، افتراق از هم نباید داشته باشن، حالا هر جا میخوان باشن. این یه نظر. دو، نظر دوم ملاک رو افتراق موکلین میگیرد، منتها نه از هر مجلسی، از مجلس عقد، که ما قبلا هم هی به این تذکر میدادیم که ما اگر موکلین را صاحب خیار میدانیم به شرط حضور ما فی مجلس العقد و الى غایت افتراق ما عن مجلس العقد. این هم نظر. نظر سوم تفرق متعاقدین است که میگه واسه به موکلین چه رفتی داره، اون چه ملاک پایان این خیار است، تفرق متعاقدین است. نظریه چهارم که از نظر مرحوم شیخ اقوای این وجوه هست، افتراق الکله، یعنی اون چه باعث این خیار به پایان برسد جدا شدن همه اونها از همه این هاست. لذا اگر یه اصیل از این ور با یه وکیل از اون ور بمونه هنوز خیار هست، ولو موکلین از هم جدا شدند وکیلین هم از هم، دقت میکنه دیگه، وقتی یه اصیل از این ور یه وکیل از اون ور اصیل و وکیل با هم موندن، هم موکلین از هم جدا شدن چون موکل این وری رفته، هم وکیلن چون وکیل اون وری هم رفته، ولی همین که یک اصیل یک وکیل از اون ور باشد باقی است و این هم مرحوم شیخ تقویت میکنن. ببینید ثم علل بعض از صاحب خیارها از دو طرف، یعنی یکی این ور یکی اون ور، چون ممکنه ستای اون ور با هم بمونن، اینجوری نه، یکی اون ور یکی این ور، چه وکیل چه اصیل بماند کفایت می ثم علل مختار مسو نکتهش هم یه جور استصحابه چی؟ بله مجلس در مجلس عقل، این نظری میگه مجلس عقل افتراق رو مجلس عقل ممکنه همون حالا گفتیم راه هم بدن با هم، اصلا افتراق نداشته. گفتم مرحوم اصفهانی میگه اسم این خیار بزنیم خیار اجتماع، واقعا پیشنهاد بهتریه، اصلا اعصاب آدم خورد میشه از این مجلس، همش ذهن آدم توی فضاست، رفته مکانی شده نگاه ما، در صورتی که مهم چیست اجتماع این طرف اینه. مرحوم اصفهانی پیشنهادشون قابل پیگیری. ثم علل مختار من ثبوت خیار مجلس للموکلین، یک فحل العبره فیه، فی این ثبوت خیار و طبیعتا لازم شدن عقد، حل العبره فیه به تفرق هما عن مجلس هما حال العقد، آیا ملاک و معتبر تفرق موکلین است؟ عدم ثبوت خیار، یا بگید سقوط خیار، سقوط آره قاف، یعنی از بین رفتن خیار، آیا ملاک در ساقط شدن خیار تفرق موکلین است؟ ان مجلس هما حال العقد، نه ان مجلس العقد، اون جلسه که با هم داشتن حال العقد همون باید از هم جدا نشن. دو، او ان مجلس العقد، اگه اونجور که توضیح هست کم توضیح نکنید با این دومی به مشکل میخورید، یا نه ملاکشون افتراق موکلین است منتها نه ان مجلس هما، ان مجلس العقد، باید تو مجلس العقد باشن از هم جدا بشن. لذا طبق این دو تا نظر دوستان، وکیلین تا فردا صبح هم با هم بشینن، دستشویی هم نرن، کاملا هم با هم اجتماع داشته باشن، چون موکلین از هم جدا شدن خیار مجلس چه میشود؟ تمام میشود. اما نظریه سوم میگه نه، ملاک او به تفرق متعاقدین است، موکلین هر جا میخوان برن بیان، متعاقدین یعنی وکیلین هم که نباید از هم جدا شده باشن، اینم نظریه سوم. نظریه چهارم، او به تفرق کل، یا نه اون چی که غایت این خیار است و با این خیار دیگه ساقط بشه و استصحاب دیگه نشه کرد این خیار را، لحظه ایست که هیچ یک از اون طرف معامله با هیچ یک از این طرف معامله با هم مجتمع نمونده باشن، لذا فیکفی بقا اصیل مع وکیل الاخر فی مجلس العقد. طبق نظریه آخر، یک اصیل از این ور یک وکیل از اون ور کفایت، وکیل وکیل کافیه، اصیل اصیلم کافیه، وکیل اصیلم کافیه، هر کدوم باشه. اینم که اینو مرحوم شیخ گفته فیکفی اصیل مع وکیل آخر، بعضی گفتن این ادنال افراد نیست، چرا با این حالا گفتی یکفی؟ نکتهش همینه، چون وکیل وکیل و موکل موکل تو نظرات قبلی بودن، این نظریه ویژگی و برتری و مابهل امتیازش با اون دوتا نظریه تو اینه که اینجا میگه یه وکیل این و یه اصیل اون و بگید کافیه. خب وجوه هن اقوام حلقه. صورت اول میگوید ملاک حضور دو موکل است با هم، نه در مجلس العقد، در مجلسی که حال العقد اینا با هم داشتن. حالا چه اون مجلس حال العقدشون، همون مجلس عقد اون باشه، چه جور رفتن نه توی کافه نشستن با هم دیگه مجلس داشتن. میگه زنگ میزنن آقا ما معامله انجام دادیم، تا وقتی این دوتا با همن مرزش. چرا این نظر ما قبول نداشتیم؟ عرض کردم بعضی از این وجوه وجودی هستن که قبلا ما ردشون کردیم، من جمله همین وجه که گفتیم آقا المعیار آره اینا وجوه فقط محتملات رو میخواد معلوم بشه. خب اون با بعدیش جمع نمیشه و عن مجلس العقد میشه همون. اون بالاخره مجلس العقد هست یا نه؟ اگه هست خب این دومی گفتید اینو، برای اینکه این اتفاق نفته تداخل پیش نیاد اینو اینجوری من اصلا مشخص هم مجلس هما حال العقد، اون میگه او ان مجلس العقد. این تفکیک در خود عبارت مرحوم شیخ هم روشنه. خب فقط اشکالی که داره یعنی نکته که بذاریم تا همونی که شما گفتی که من هم رفتیم به استقبالش، گفتیم این وجوه رو ما همه رو قبول نداریم. کجا رو میدیدیم پیر مرد وقتی اون اول داشت این نکته تذکر میداد؟ اینجا رو داشت میدید. خب سه چی؟
با یک بیک فرق
آخریه، متو آخری مجلس العقده، تفرق الکل عن مجلس العقد. اینو یعنی پیش فرضش شما از اون خارج میدونید که مرحوم شیخ مجلس العقد رو ملاک میدونن و در واقع این تفرق الکلی که دارن میگن از این حیث شرط هست درش که باید موکلین هم در مجلس حضور داشته باشن. خب لذا خودش هم گفت فیک فی بقا و اصیل مع وکیل آخه کجا؟ تو مجلس دیگه، تو مجلس
دومی اجتماع گرفته،
اولی رو اشتباه گرفته،
اولی میشه اجتماع؟
نه
اجتماع،
اجتماع که همش اجتماعه، همه اینها خیارو لجن. اجتماع کی؟ بحث در اینه که اجتماع کی با کی ملاکه. خب نگاه اول میگه اجتماع موکلین در اون مجلسی که لحظه عقد با هم دارن، به وکیلین کار نداریم. نظریه دوم میگه موکلین در مجلس عقد، نظریه سوم میگه اجتماع متعاقدن که وکیلین هستن، نظریه چهارم میگه اجتماع هر کی با هر کی، هر کی هر کیه واقعا نظر چهارم، هر کی با هر کی، فقط یه اجتماع اینجا باشه، اصیل من یک طرف وکیل من طرف هم کفایه، منتها تو حال العقد باید اجتماع باشه. خب اینم از وکیل نوع دوم. اما وکیل نوع سوم، وکیل نوع سوم وکیلیه که مستقل در تصرفات مالی نسبت به اموال موکلش نیست، اما وکیل در تصرفات در خصوص عقده، نه به اون بینمکی وکیل قسم اوله که فقط مجری عقد بود، نه به اون شوری وکیل نوع دومی که در تصرفات مالی به صورت عام دستش باز بود. این تصرفات مالی در خصوص فرایند عقد، فروش یه خانه رو بهش سپردن با همه جوانه و بند و بیل و شروط و قیود و خیارات و شاین ها، این جزء مرحوم شیخ اینجا میگن به نظر من خیار برای وکیل ثابت نیست. چرا؟ تا میگیم ثابت نیست ذهنها میره به همون انصرافی که ادعا شد که اصلا البیان بالخیار از وکیل چیه؟ منصرف. من میگم نه، من اون انصرافه رو نمیخوام بپذیرم، حالا یا ناشی از غلبه خارجیه ای بود که ما قبول نداشتیم کبرویان و هم قبول نداشتیم که صغرویان اینجوری بوده باشن، چون گفتیم تعداد بیع اولیا و اصیل ها خیلی زیاد. نه مشکل ما انصراف، مشکل ما اون نکته دیگر علمی بود که آقا ظاهر ثبوت خیار مجلس موضوعش کسی است که اجازه تصرف در منطق لعلی را داشته باشد. و چون وکیل اجازه تصرف در منطق لعلی را بگید ندارد و نسبت به منطق لعلی نمیتونه تصمیم گیری بکند، طبیعتاً اجازه رد منطق لعن را هم نخواهد داشت. و یادتون باشه نمیتونستیم با ادله خیار و عمومات خیار مثل البیان بالخیار برای البیان بالخیار چی درست کنیم؟ موضوع سازی بکنیم، همون بیانی که قبلا اشاره شد. اما در مورد ثبوتش در مورد برای موکلین هم همون بحثایی که گفتیم و همون حرف افتراق عن مجلس العقد و اینام تکرار میشه دیگه، بحثاش تکراریه تا یه نکته‌ای که در پایان داریم اون نکته مهمی است. و این لم یکن مستقلن فی تصرف، این وکیل قسم سوم، وکیلی که مستقل فی تصرفی مال الموکل قبل العقد و بعده او نیست. پس چجوریه؟ بل کان وکیلن نه فقط در اجراء صیغه مثل قسم اول، و نه مستقل فی تصرفی همه اموال موکل، بلکه فی تصرف علی وجه المعاوضه، فقط اجازه تصرف علی وجه المعاوضه دارد. یکی از اموالش رو بهش واگذار کرده، گفته اینو باید کار کن معاوضه کنه، استقلال داری، برو هر کاری دلت میخواد، هر تصمیمی میخوای بگیر، قبل و بعد به خودت سپردم. آقا عبدالله شما آگاه تری، واردی تو بازار میشناسی، بعضی اینجوری هم دیگه با وکلاش میسپره دیگه، میگه آقا من اصلا خودم وارد نیستم. استادی داشتیم میگفت ما طلبا خیلی وقتا مستاق چیزیم، سفیه در معاملات، شون خودش میگفت ما واقعا لذا باید آدم مشورت کنه یا وکیل بگیره با یه نفر. اینقدر من بارها شده جلو چشم کلا سرم گذاشته، زنده اینجوری من میرفتم تهران، یادم با این ماشینای عبوری هر بار یه جور سرم کلا میذاشتن، هر بار یه بار میگفتن تهران یه نفر، تهران یه نفر، میرفتیم میدیدیم که منظورش اینه که یه نفر تو ماشین هست، نه که یه نفر میخواد. یه بار دیگه میدیدیم که اینا راننده با هم جمع میشن، دو سه نفر توی ماشین میشینن، تو میشینی یکیشون پیاده میشه، بعد یه مسافر دیگه میدید که دیگه پیاده میشه. خیلی هر بار ماشاءالله به تعداد دفعاتی که این مسیر رو رفتم سرم کلا رفت. خب لذا اینجا دیگه آدم میگه وکیل بگیره، به یه نفر اعتماد کنه. روایت داریم تجارت عقل رو زیاد میکنه. ما طلبا چون خیلی سرمون تو بازار نیست و اینا، بعضی یا بچا عقل معاشمون از این جهت. خب بله خدا انشالله که قسمت کنه. البته آقای حایرشزی حرف جالبی هم میزد، میگفت آدم تا زمین نخوره دو چرخ سواری یاد نمیگیره. آره اینم نکته ای بود. یه آقای هم یه حرف جالب دیگه میزد. یه رفیق داشتیم رفته بود یه کار تجاری کرده بود، سرش کلا بود. اون آقا خودش بازاری بود، گفت آج آقا ببین خدا دوست نداره شما ها وارد این کارا بشید، چه درس تو بخونه. اینم نکته ای بود که من احساس کردم که شایدم این باشه. لذا طلبایی که میرن تو این کارا خیلی زمین میکنن، تو برای این کار خدا آفریده درس تو بخونه، قشنگ درس تو بخونه. ان الله تکفل لطالب العلم اما زمنه لغیره، واسه همین هم هست که خدا واسه طلبه روزی رو چیکار کرده؟ کفالت کرده، برای همه ضمانت کرده، برای طلبه چیکار کرده؟ کفالت، کفیل میدونید، باید وظیفه داره بره بیاره، ضامن میگه هست تو بدو تو حساب، کفیل خدا روزی رو برای طالب العلم چیکار کرده؟ کفالت کرده. الان بله این طالب علم باشه واقعا دنبال. الان تو همه دنیا هم همینجوره. اگر شما پرسن شما چه کار میکنید، بگید ما بورسیه امام زمان علیه السلام. بورسیه تو همه جای دنیا شغله، تحصیل شغله. امروزه دوره ای نیست که شما بتونی 6 ساعت درس بخونی، 6 ساعت زحمت بکشی. دنیا اینو فهمیده، انقدر علوم پیشرفته و متورمه که شما باید 12 ساعت 10 ساعت از بهترین گل وقت تو درس بخونی. لذا شما چیکار میکنن؟ بورسیه میکنن، یعنی به تو خونه میدن، غذا میدن، میگن تو فقط بشین عزیزم چیکار کن، درس تو بخون. طلبه مگه واقعا بخواد درس بخونه که خدمت به دین بکنه، واقعا روزی باید حداقل 8 تا 10 ساعت درس بخونه، و واقعا این کارو بکنه نمیرسه کار دیگه بکنه. و اگه کسی این کارو بکنه به حضرت امامزاده سید محمد بلد هست، به ایشون قسم که خدا روزی شد کفالت کرده و میرسونه به بهترین شکل، اعیونی ترین شکل که میگم، حالا نمیگم تشریفات و تجملات، ولی خوب، چون خدا همون حالتی که دانشگاهی که بورسیه میکنن خدا هم داره، خدا میدونه که درس خواندن فکر آرام میخواهد، یه کاری میکنه شما دغدغه نداشته باشی. واقعا دغدغه این که علامه طباطبایی میگفت رفت تو فکر یهو در خونه رو زدن، گفتن که آقا کی تو این 17 سال ما رهات کردیم که تو قصه میخوری؟ واقعا خدا اینجوری میکنه با طلبه درس خونه، میگه تو حق نداری قصه بخوری. نه اینجوری نیست، اصلا اینطوری نیست. یکی از ادعاهایی که قابل اثبات نیست این قضیه است. اون چه از علمای ربانی بنده شخصا آقای قاضی استثنایی در بین این آقایون، و سر همین قضیه هم اصلا محل بحث آقای خوشبخت خدا رحمت کنه، خودم از ایشون شنیدم که آقای قاضی به خاطر این مشکلات خانوادش اونور اذیت شد. گرفتی چی شد؟ ولی اون چه که ما از علما دیدیم، ما هر چی عالم ربانی دیدیم، اولیات زندگیش به بهترین شکل فراهم بود. علامه هم خیلی خونه باحال میلیاردی اونجا الان سر نقش هست، الان خونش شده دارالقرآن. همون قضیه که ایشون داره میگه، قضیه معید همین معناست، میگه من تا رفتم تو فکر این که نون از کجا میرسه در زدن، گفتن کی تو این 17 سال مراد، اون دوره‌ای که مرمع علامه اذیت شدن، اون دوره‌ای که تو تبریز رفتن، تو شاداباد تبریز کار غیر طلبگی کردن، خودشون میگن یعنی هیچ وقت من حسرت اون 10 سال یا چند سالی که اونجا بودن از دلم بیرون نمیره. ان الله تکفل اینه و من یتق الله یجعل له مخرجا یرزق من حيث لا يحتسب، قرآن دیگه، ممکنه استثناء داشته باشه، سنت الهی اینه، سنت الهی لن تجد لسنت الله تبدیلا. تجربه شخصی این حقیر فقیر با بیش از 25 سال حضور در حوزه، 24 5 سال حضور در حوزه و عدم استخدام در کوچکترین نهادی، عدم وجود پدر پولداری که دائما بنده رو ساپورت بکنه، عدم وجود چه میدونم بیمه های این ور اون وری که خیلی میرن این ور اون ور بورسیه میشن، پیشنهاد هیئت علمی هم بهم شده، خودم گفت آقا 50 نفر گذاشتم، رئیس دانشگاه گفت 50 نفر گذاشتم کنار، میخوام بیای هیئت علمی بشی. بینی و بین الله گفتم من استخاره میکنم بدون سوال، استخاره کردم، استخاره میانه بود، گفتم من نمیام. ولی یه چیز جالبی که تو دلم بود این بود که هیچ بحث حمایت مالی که اونا قرار بکنن من رو اساسا نمیکرد، اینقدر که خوب حضرت تأمین میکنه آدم. من با 3 تومن ماشین 50 تومانی سوار شدم، من با 100 تومن خونه 500 تومانی خریدم، اینا رو تجربه کردم تو زندگی. اینا رو برای شما میگم که بدون یه آدم دوزاری هم میتونه این اتفاقا براش بیفته، شما هم امیدوار باشید. صاحبکارمون خوب صاحبکاریه، پولدارم هست، حکیمم، بله، آمادگی فقر داشتن، آمادگی بلا داشتن، غیر از بلا کش بودنه، نه لزوما هیچ مشکل و گرفتاری تو زندگی، بله یه جایی آدم نداره جیبش خالی میشه مثل همه، ولی زندگی طلبگی جزء با عافیت ترین زندگی است. بل مقایسه عرض میکنم با هر کی اطرافم میبینم، مدیر کل اطرافم هست، معاون اداره کل همراه اطرافم هست، اینا رو میبینم تو بستگان نزدیکی، عافیتی که این توی زندگی از اونجا نیست. چرا؟ چون صاحبکار ما وزارت نفت الان داره افتخار میکنه طرف ما وزارت نفتی، وزارت نفت هوای نیروهاشو داره، وزارت نفت هوای نیروهاشو داره، حجت خدا، ولی خدا، امام زمان، همه این وی و نفت و معادن همه مال حضرت، همش اون که هست، حضرت هوای نیروهاشو نداره. و یه سری اشتباهی تو کله من و شما کردن که آقا هر کی میاد تو مسیر خدا و تو مسیر تو فلاکت و فقر و مصیبت، مثلا دقیقاً نقطه مقابل اینو قرآن داره میگه، نو یسره للیسرا یعنی چی؟ ان مع العسر یسرا، این همه تاکید، آقا من تعمی حواتو دارم، من یتقلا، مثلا میگه یرزقهم من حيث لا یحتسب، میدون چرا یرزقهم من حيث لا یحتسب؟ خود احتساب یکی از دغدغه‌های مالی شدیده، احتساب، خدا میگه آقا جون تو بیا تو مسیر من کاری میکنم، اصلا حساب کتاب نخواد بکنی، من نصف سی پی یومو مشغول احتساب که حالا شهری اومد چقدر شدم قسط، چقدر شدم اینجا، چقدر شدم کی پول برای اون از اینجا برسه، از اونجا برسه، می منو چه کار داری؟ از اونجا که حساب نمی کنیم. و روایت زین این آیه شریفه داره که روزی مؤمن رو فقط من حیث لا یحتسب می رسونم، نه اینکه من حیث لا یحتسب هم می رسونم. و خیلی زندگی شیرین با عافیت با نمک، بلیقین اخته و صادقن دارم عرض میکنم، میگم اصلا هم احساس نمیکنم که یه فضیلتیه برای بنده ها، این تجربه شخصی روی کرامتی که صاحبکارمون داره. آقای خوشبخت میگفت به خاطر این فشارهایی که خانوادشون میدیدن اونور اذیتش کردن، اون طرف یعنی بعد از مرگ ایشون دردسر کشیده، یعنی چی؟ شما زاهدی برای خودت زاهد باش، باشه قبول، زن و بچه نباید اذیت. ببینید سلیمان نبی خودش نون خشک می‌خورده، روایت میگه نان جو آسیاب نشده، به زن و بچهش نان گندم سفید میداده، به مهمانش نان با گوشت میداده. این تفاوت زهدی که ما طلبا بلد نیستیم. زاهدی بار خودت زاهد باش. عاشق مرتضای تهرانی رحمت الله علیه، عاشق مرتضای تهرانی داداش آقا مشتبه، میلیاردر بود ایشون. یه قضیه واسش پیش اومده بود، کلی املاک از مادر بزرگش، یه قضیه خیلی جالبی هم داره چجوری میلیاردر. اتاق خودش موکت بود، دمپایی میپوشید از این پلاستیکی‌ها، هست صندلی پلاستیکی‌ها که توی ساندویچ‌ها اینا از اون داشت. تو اتاق خودش خونش تو نیاورون بود، خونه 3-4 تا خیلی عالی، یه اتاق می‌رفت تو اتاقش انگار وارد حجره همین حجره اینجا، بلکه اینجا خیلی خوبه نسبت به اونجا. زن و بچه‌ش راحت بود، اون طرف در مبل بود و فرش بود و کار خودش. شما زاهدی برای خودت زاهد بشی، نیاوران هم باید بره، یه دیگه حجت خدا تو نیاوران هم باید باشه دیگه، پایین شهر هم باید باشه، اونجا هم باید باشه دیگه. ما تو انبیا سلیمان هم داریم، ایوب هم داریم، اینا قاطی نکنید آقا. هر کی مسیر خدا رو میره لزوما نه بدبخت و فلک زده و چیز باشه نیست. ایوب هم زندگیشو بخونید جهت اطلاع. یکی از اشتباهات ما باز همینه. شما از لازم حضرت ایوب میدونید بسیار ملاک بوده، بسیار وضع خوبی داشته، بابا یه دوره سختی کشیده ایشون، بعدم دوباره فرج شده ها، بعدش هم که صبرشو گذرون، ابتلاش گذر، باز دوباره عافیت اومده و زندگیش هازا مختصل اون باردون و شراب. از اون لحظه به بعد دیگه دوباره درها باز. امام حسین علیه السلام زندگیشونو بخونید، نماد بلاکشی رو بخونید، امام حسن مشتبه زندگیشونو بخونید. خود امام حسین خیلی بعضیشون خوب بوده، چند تا همسر زندگی بابا، ولی آماده بلاکشی هن. این آمادگی هم خیلی وقتا به فعلیت نمیرسه، مهم نیست تو بلا رو تحمل کنی. ابراهیم سر بچهشو برید یا نبرید؟ نبرید، ولی نشون داد که حاضرم. این مهمه، بندگی اینه، نه اینکه من همش این نکبت. یه چیزی صوفی اومدن تو ما انداختن که آقا تو وارد مسیر خدا بشی، البلاء للبلاء و چه می‌دونم. اصلا البلاء للبلاء معنیش این نیست، بلا این امتحان، امتحان میشی. بله نفتنن اون چی اون آیشه فی کل عام مرتن و مرتن، میاد ابتلاعات میاد، نه به این معنی که بچت بمیره، نمیدونم همسرت ناسازگار باشه، پول نداشته باشه، فقیر باشه. اینا رو کی به ما یاد داده؟ قرآن ما بخونیم یا همون دوره توی نجف برید عموم مردم هم ببینید یک ثانیه. یه وقتای علما این حرفا رو میزنن برای همون آمادگی شما، خوب دقت. دو، بله دنبال دنیا نباید بود، دنیا شیرینه، کسی بیفته دنبالش، ولی این که من احساس کنم صاحب من منو رها میکنه، این من نمیدونم، من این آیه چک سفید قرآن، این من یتق الله یجعل له مخرجا یرزق من حیث لا یحتسب رو شما میخواد با خاطرات علمای اون موقع مقایسه کنید؟ یا اصلا آقا ببینید بحث اینه، یه دوره ای آدم میگذرونه، سختی میکشه، آماده سختی باشه، اینا همه جای خود تا آخر. الان دختر طلبه نمیدن، آقا میخواد بیاد توی زندگی. من یادم به خانومم گفتم ببین خانوم، من استخدام جایی نیست، حقوق ثابت ندارم، بابای پولداری که بخواد منو تامین بکنه به معنی که شما توقع دارید اینا ندارم، ولی یه ساختاری دارم میشه اعتماد کنم. تو الان بلند من که ندارم قشنگم، تو قدم به قدم زندگیمون اونو حس کردیم، دیدیم، لمس کردیم. هر کی هم دیدیم اینجوری بوده، هر کی ما دیدیم، من کم عالم ولی خدا ندیدم عزیزان، الحمدلله خدا توفیق داد خیلی یاد دیدم، بخوام من لیست کنم 7-8-10 تا از اون ها. آیه خوشبخت رحمت الله علیه سختی هم کشیده ایشون یه دوره، یانه این که سختی نداشته، ولی زندگیش ماشاءالله خونه چند طبقه توی شریعتی مریداش برای ساخت، ایشون هم همینجور کنار امام خونه دار شدن امامو بخونید، تو همین سن و سال شما بوده این اتفاق براشون افتاده، خونه دار شدن آقای مرعشی نجفی هم بخونید، خونه دار شدن علما. الان علمایی که ما میشناسیم اینا از روی بی‌تقواییشون نیست، اینا از روی اینه که یه خدایی هست که تضمین کرده و تکفل کرده. سلام بابا. نه اصلا ایشون توی حیرتش بوده میگن، آقای قاضی اصلا تو حال خودش بوده، کاری به این کارا نداشت، انقدر محض بوده تو اون چیز. شاید هم اصلا باید باشه یه نمونه حجت گاهی خود خدا باید بذاره دیگه تو هر زندگی که شما بود. اصلا خود امام حسین علیه السلام به بلا کشیده دیگه، حجت بر همه تمام شده، آخرشو نشون بشریت بود. یه نفر باید تهشو به بشریت نشون بده، ولی یه نفر کافیه. لذا حضرت ابراهیم غصه خورد دیگه وقتی بچه‌ش نتونست بکشه، غصه خورد، روایت میگه که ناراحت شد که چرا نتونستم بچه‌مو بکشم، روایت اومد روز خدا روزه امام حسین براش کنه، خیلی قشنگ تو چیز هست قیون اخبار رضا. خدا گفت همین گریه که کردی برای پسر پیغمبر آخر الزمان اینو به جای اون داغ بچه دیدن حساب کرد. یعنی یه نفر داغ بچه ببینه توی عالم برای حجت هم کافیه. روزی که شما این رو همه هر الان یه تصور عمومی توی طلبه ها هستم من بخوام وارد راه خدا بشم همون اول که بچه‌ام باید ببینه چون فلان عالم فلان چون نمیدونم با اما من درستش رو فرق و فلاکت اینجوری نیست. بعد به خاطر همین اینقدر مردم از راه خدا برمیگردن. شروط عوضین رو گفتم تو زرد شده باشه امسال ندارم شروط مطابقه.